ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید برقراری مجدد تحریم ها علیه ایران لزوما به معنای خروج از برجام نیست. اتحادیه اروپا تحریم های مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تمدید کرد. فیلم سه رخ ساخته جعفر پناهی به بخش مسابقه جشنواره کن راه یافت. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزیر خزانه داری آمریکا استیون منچین میگوید برقراری مجدد تحریم های ایران در 22 اردیبهشت ماه از سوی دونالد ترامپ لزوما به معنای خروج ایالات متحده از برجام نیست. به گزارش رویترز، آقای منچین که در کمیته اعتبارات مجلس نمایندگان آمریکا سخن میگفت تصریح کرد اگر رئیس جمهوری تصمیم بگیرد که سند معافیت ایران از تحریم‌ها را امضا نکند، این امر الزاماً به معنی خارج شدن از توافق هسته‌ای نیست. وزیر خزانه داری آمریکا افزود معنی چنین تصمیمی بازگشت تحریم‌های اولیه و ثانویه است. رئیس جمهوری آمریکا 11 دی ماه ضرب العجلی برای بریتانیا، فرانسه و آلمان مشخص کرد تا به توصیف او کاستی‌های بسیار بد توافق هسته‌ای با ایران را برطرف کنند. در غیر این صورت او معافیت ایران از تحریم‌های آمریکا را تمدید نخواهد کرد. ایران می‌گوید اصلاح برجام را نخواهد پذیرفت. شورای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر در ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید می‌کند. این شورا دلیل تمدید این تحریم‌ها را پاسخ به آنچه نقض جدی حقوق بشر در ایران نامید عنوان کرد. این تحریم‌ها شامل ارسال تجهیزاتی می‌شود که می‌توان آنها را در سرکوب اعتراض‌ها مورد استفاده قرار داد یا بر اثر ارتباطات مخابراتی نظارت کرد. این تحریم‌ها 7 سال پیش به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تصویب شد و پس از توافق هسته‌ای نیز ادامه پیدا کرد. این تحریم‌ها شامل منع سفر و مسدود ساختن دارایی‌های 82 مقام ایرانی و یک شخصیت حقوقی است. افرادی که مشمول این تحریم شدند از میان قضات، دادستان‌ها و نیروی انتظامی و امنیتی هستند. و اما در ادامه تحولات بازار ارز در ایران و تلاش دولت برای تک نرخی کردن ارز و به ویژه دلار در بازار، شماری از مقامات دولتی و انتظامی روز پنجشنبه به اظهار نظر پرداختند. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتری در گزارش او.
روز پنجشنبه هم مقام‌های ارشد دولتی و انتظامی بر ادامه تک نرخی شدن ارز و ارائه دلار 4200 تومانی به مشتریان تأکید کرده و برای خاطیان خط و نشان کشیدند. حسن روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت در راستای تسهیل ارائه ارز و جلوگیری از واسطه‌گری خواستار همکاری دستگاه‌های اقتصادی و نظارتی برای پیروی از دستورالعمل‌های ابلاغی شد. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس جمهوری ایران مزیت سیاست جدید ارزی برای تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای مورد نیاز کشور را اطمینان از آرامش بازار و نرخ ارز و بنابراین توانایی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بازرگانان برای آینده توصیف کرده. آقای روحانی گفته که تأمین همه ارزهای مورد نیاز تولیدات داخلی با نرخ اعلام شده موجب برطرف شدن نگرانی‌ها نسبت به افزایش قیمت کالاها می‌شود. گرچه از دیدگاه احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، دلار 4200 تومانی موجب ترغیب واردات کالا می شود.
این قیمتی که الان تعیین شده کلن واردات رو تشویق میکنه، صادرات رو محدود میکنه و این به این معناست که فرصت‌های شغلی در ایران از بین میره و منتقل میشه به خارج. تولید کننده داخلی، بازرگانان خارجی به نفعشون خواهد بود که کالا رو از خارج بیارن و در ایران مصرف بکنن، بفروشن تا اینکه خودشون تولید بکنن. و به نظر میاد با توجه به اینکه قیمت بازار الان بنا به تخمین بسیاری از کارشناسان بسیار بالاتر از این ارزی است که الان دولت میده و این ارز اساسا محدوده و به همه پرداخت نمیشه و پایین‌تر از قیمت بازاره، البته این به این معنی نیست که ما توصیه میکنیم که قیمت دلار باید به صورت افسار گسیخته بالا بره، بلکه بالا بودنش اگر سنجیده باشه بهتر از این است که این نوسانات ایجاد بشه، چون نوسانات سرمایه گذاری رو مختل میکنه، سرمایه رو فراری میده و سرمایه گذاران که انتظار دارن آینده روشنی داشته باشن که خودشون رو انطباق بدن با شرایط، در شرایط نوسان قیمتهای ارز فراری میشن و تولیدی نخواهند کرد. از این مسئله که بگذاریم، الان ما یک مسئله دیگه ای داریم و اون هم مسئله نوسان پولیه. در موارد بسیاری نوسان پولی از بالا رفتن قیمت ارز و به شکل با ثبات خطرناکتره، به این معنی که الان بازیگران بازار نمیدونن چه اتفاقی میفته.
این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی امسال تولید ملی را راه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم خواند و خواستار حمایت از کالای ایرانی شد. از طرفی اسحاق جهانگیری هم در جلسه شورای عالی استانها از جمله دلایل افزایش قیمت دلار را مسائل سیاسی توصیف کرد. آقای جهانگیری برخی قدرت‌های بزرگ و کشورهای منطقه را متهم کرد که متعهد شده‌اند به ایران آسیب برسانند. معاون اول رئیس جمهوری به عدم امنیت روانی مردم هم به عنوان یکی از علل دخیل در بحران ارزی اخیر اشاره کرد و راهکارش را هم افزایش اعتماد عمومی عنوان کرد. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، معتقد است اعتراضات دی ماه سال گذشته هم بر نوسانات قیمت ارز در ایران بی تأثیر نبوده.
روی این مسئله مسائل سیاسی وجود داره و مسائل اجتماعی وجود داره که عملاً اعتماد رو از وضع بازار و فردا کم کرده. در نتیجه مردم دچار پانیک هستن و فقط مردم نیستن، چون پول مردم بازار این همه متشنج نمی کنه. پولهای بزرگ، سرمایه بزرگی که از ایران دارن فرار می کنند، یعنی ما الان ده ها هزار شرکت ایرانی در خارج کشور در همسایه ها داریم که اینا پول رو از ایران پمپاژ می کنند و به هر قیمتی که پول گیرشون میاد دلار خرید می کنند می فرستن اونجا. اینه که بازار رو متلاطم کرده و علت بزرگ قضیه در واقع حرکت هایی که از دی ماه شروع شد و نشون داد که مردم به آینده این نظام اعتمادی ندارند. روی قضیه هنوز موضع‌گیری مبتنی بر این که نظام در صدد انجام اصلاحاتی است که بتونه بمونه دیده نشده. در نتیجه سرمایه گذاران، مردم نگران از آینده‌اند و این روی اون مسئله اقتصادی سوار میشه و قیمت رو وقتی شل میشه به بالای ارز خانم 6000 تومان میرسونه.
همزمان با اظهارات دولتیان درباره تک نرخی بودن ارز، نیروی انتظامی هم بر ادامه پلم کردن صرافی‌های غیر مجاز تاکید کرد. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی ناجا، شرط لازم برای فعالیت ارزی صرافی‌ها را اخذ مجوز از بانک مرکزی اعلام کرده و هشدار داده که پلیس نسبت به پلم کلیه صرافی‌هایی که فاقد مجوز از بانک مرکزی باشند اقدام خواهد کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا. بشنوید که گزارش ها از ایران حاکی از آن است که رضا ملک، زندانی سیاسی، به اتهام تشویش از خان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 10 سال دیگر حبس محکوم شده است. غلام رضا مکیان، مشهور به رضا ملک، از مسئولان سابق وزارت اطلاعات در پی افشاگری‌های از جمله درباره قتل‌های زنجیره‌ای و اعدام‌های دهه 60 از سال 1380 تا 1393 حدوداً 13 سال در حبس بود و در سال 1394 به خاطر شرکت در تجمعات اعتراضی مقابل زندان اوین بازداشت و پس از 2 ماه با قید کفالت آزاد شد. او اواخر اردیبهشت گذشته مجدداً بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بنابر گزارش ها، مراجع قضایی جمهوری اسلامی با وکالت نسرین ستوده در پرونده او مخالفت کردند. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره پرونده رضا ملک با نسرین ستوده، وکیل دادگستری در ایران و فعال حقوق بشر گفتگو کرده است. بشنویم از نسرین ستوده.
آقای ملک وکالتنامه‌ای رو قبل از بازداشتشون با من امضا کرده بودند که پس از بازداشت علارغم مراجعات من به دادسرا از پذیرش وکالت من در این پرونده خودداری کردند. اما انتظارم این بود که در مرحله دادگاه حتما وقت دادرسی و مراحل اون به من ابلاغ بشه تا امکان دفاع از موکلم برام فراهم بشه.
خانم ستوده، عذر میخوام خانم ستوده، چرا خودداری کردن؟ چرا جلوگیری کردن که شما وکالت ایشون رو بر عهده داشته باشین؟
به استناد تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب اون در واقع فقط وکلایی میتونن در پرونده های سیاسی وکالت رو به عهده بگیرن که اسامی اونها مورد تایید رئیس قوه قضاییه قرار بگیره، اما تا امروز هم چنین فهرستی اعلام نشده و با این حال از وکالت من در این پرونده جلوگیری به عمل اومد. اما مستند بازپرس مربوطه تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری بود.
خانم ستوده، شما پرونده آقای ملک رو دیدین؟ ایشون یک پرونده خیلی طول و درازی دارن، در سالیان گذشته از زمان قتل‌های زنجیره‌ای شروع میشه و گویا 13 سال اینطوران در حبس بودن و حتی بیش از اون دوره حبسشون در زندان بودن و الان هم 10 سال گویا حکمی رو دریافت کردن. از پرونده خود ایشون بگیم که چگونه است؟
نه متاسفانه من از محتویات پرونده فعلی ایشون هیچ اطلاعی ندارم، به خاطر اینکه تا به حال از دسترسی من به این پرونده جلوگیری به عمل اومده و هیچگاه پرونده در اختیار من قرار داده نشده. اما در پرونده قبلی که متعاقب وقوع قتل‌های زنجیره‌ای و سیاسی در ایران علیه آقای ملک تشکیل شد، ایشون در همون زمان به اتهام اینکه اطلاعات مربوط به این پرونده ها بیرون داده شده بازداشت شدند و ابتدا به 4 سال زندان و سپس هر بار با تمدید مدت زندان ایشون نهایتاً ایشون 13 سال زندان تحمل کردن و 3 سال پیش ایشون از زندان آزاد شدن. اما پرونده جدید که حدود 1.5 سال از بازداشت ایشون میگذره هرگز در اختیار من برای مطالعه قرار داده نشد و هیچ وقت اجازه ورود من به پرونده داده نشد.
و الان وضعیت خود آقای ملک چگونه است؟ ایشون وکیلشون کی هست و اصلا آیا شما با ایشون ملاقاتی داشتین؟
ایشون اساساً هیچ وقت وکیلی انتخاب نکردن، همیشه در همه احضاریه‌ها و در همه جلسات بازپرسی همچنین در دادگاه اعلام کردن که وکیلشون من هستم. چون به من اجازه وکالت داده نشده از هر گونه پاسخ به سوالات خودداری کردن. من جا داره که عواقب چنین موضوعی رو گوشزد کنم که چنانچه از ورود وکیل انتخابی متهم به پرونده جلوگیری به عمل بیاد، رأیی که بر این مبنا صادر میشه کاملا بی‌اعتبار هست و اساسا قابلیت اجرا نداره. بنابراین اگر شخصی به هر اتهامی تحت تعقیب قرار میگیره باید حق دسترسی به وکیل انتخابی خودش رو داشته باشه که این هم به کلی از آقای ملک سلب شده.
درباره غلامرضا مکیان یا همون رضا ملک از مسئولان سابق وزارت اطلاعات میشنیدیم از نسرین ستوده، وکیل دادگستری در ایران و فعال حقوق بشر که به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. و اما بشنوید که تازه‌ترین فیلم جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده ایرانی با نام سرخ، به بخش مسابقه اصلی جشنواره سینمایی کن راه یافت. صبح پنجشنبه در پاریس پیر لکسو رئیس جشنواره کن فهرست 19 فیلم راه یافته به بخش مسابقه اصلی رو اعلام کرد. فیلم هایی از ژان لوک گودار، سپایک لی و پاول پاویلیوفسکی در بخش مسابقه از جمله فیلم های رقیب برای فیلم های همه می دانند ساخت اصغر فرهادی و سرخ ساخت جعفر پناهی خواهند بود. جشنواره سینمایی کن 18 اردیبهشت ماه با فیلم تازه اصغر فرهادی آغاز به کار خواهد کرد. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه نزدیک میشیم. در این فرصت کوتاه شماره پیامگیر ما رو یادداشت کنید: 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست تا 15 دقیقه دیگر و سرخط خبرها.